این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اجساد 20 هزار نفر تنها توسط نیروهای دولتی هایتی از زیر آوار زلزله بیرون آورده شده است. دولت یمن کشته شدن فرمانده القاعده در شبه جزیره عربستان را تایید کرد. ناظران بین المللی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در این کشور مستقر شدند. ساعت 19 امروز شنبه 26 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 16 ماه ژانویه سال 2010 میلادی است. مهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. عصر بخیر شنونده گرامی. الهی روانشاد هستم، میزبان شما در کنار همکارم محمد زرقامی که با دستی پر از خبر در استودیوست و به رسم معمول با تازه ترین خبرها مجله شامگاهی و هر مجله دیگری رو آغاز می‌کنیم.
نخست وزیر هایتی میگوید تنها شمار کشته شدگانی که نیروهای دولتی از زیر آوار زمین لرزه بیرون آوردند تا کنون به 20 هزار نفر میرسد. این آمار شامل آمار گروه‌های امدادی نمی‌شود. به گفته یه سخنگوی سازمان ملل در هایتی، بین 80 تا 90 درصد ساختمان‌ها در شهر لوژان در مجاورت پایتخت این کشور خسارت دیده است. سازمان ملل متحد تعداد کشته شدگان را در این شهر بین 5 تا 10 هزار نفر تخمین می‌زند. از سوی دیگر ارتش آمریکا اعلام کرده است که به طور موقت کنترل و حفاظت فرودگاه اصلی پایتخت هایتی را در دست گرفته است تا پرواز هواپیماهای امدادرسانی و خروج شهروندان خارجی را هماهنگ کند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم برای بازدید از نحوه کمک رسانی و گفتگو با رئیس جمهوری هایتی راهی پورتوپرنس شده است. وزارت کشور یمن کشته شدن قاسم الرعیمی فرمانده القاعده را همراه 5 تن از دستیارانش تایید کرد. در اطلاعیه وزارت کشور یمن گفته می شود که قاسم الرعیمی فرمانده القاعده در شبه جزیره عربستان بوده که بر اثر اصابت موشک به خودرویش همراه 5 تن دیگر در استان سعده در نزدیکی مرز عربستان سعودی کشته شدند. قاسم الرعیمی یکی از 23 نفری بود که 3 سال پیش از زندان امنیتی یمن گریخته بودند. یکی دیگر از کسانی که نامش در میان کشته شدگان دیده می شود ابراهیم محمد صالح البنا اهل مصر است که به ابو ایمن المصری معروف است. گفته می شود او معلم سیاسی مذهبی این گروه بوده است. القاعده در شبه جزیره عربستان مسئولیت طرح انفجار نافرجام هواپیمایی به مقصد آمریکا را به دست یک مرد نیجریه‌ای پذیرفته است. مقام های کشورهای گروه 5 به علاوه 1 امروز شنبه در نیویورک گرده هم می آیند تا اعمال تحریم های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران را به دلیل فعالیت های هسته‌ای‌اش بررسی کنند. نمایندگان بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، آمریکا به همراه آلمان در این نشست پاسخ جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد تبادل سوخت را ارزیابی خواهند کرد. هفته گذشته هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته بود که باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور بهترین راه ممکن برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران را وضع تحریم علیه سران جمهوری اسلامی ایران می‌داند. پارلمان افغانستان صلاحیت 7 تن از وزیران پیشنهادی حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور را تایید و 9 تن دیگر را رد کرد. این برای دومین بار بود که پارلمان درباره اعضای پیشنهادی کابینه رأی می‌داد. وزیران پیشنهادی برای وزارتخانه‌های خارجه، دادگستری، حج و اوقاف، اقتصاد، توسعه و امور روستایی، کار و امور اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر رأی اعتماد گرفتند. حامد کرزای 3 زن را برای وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، بهداشت و امور زنان پیشنهاد کرده بود که از میان آنها تنها آمنه افسری برای وزارت کار و امور اجتماعی رأی آورد. دادگاه انقلاب اسلامی تهران احکام 6 نفر را که به هتاکی به آرمان‌های انقلاب متهم شده اند صادر کرد و همچنین انتخابات ریاست جمهوری اوکراین فردا یک شنبه برگزار می‌شود. سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرده است که حدود 600 ناظر این سازمان همراه چند هزار ناظر بین‌المللی در سراسر اوکراین مستقر شدند. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری و یولیا تیموشنکو نخست وزیر فعلی، همچنین ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر پیشین سنامزد اصلی انتخابات هستند.
با سپاس از شما، تازه ترین خبرها را از محمد زرقامی میشنیدیم. او نخستین در صفحه همکارانی بود که یک به یک به من و شما خواهند پیوست و ما گزیده از آنچه برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری کرده ایم. تلفات مرگبارترین زلزله در 200 سال گذشته در فقیرترین کشور در نیمکره جنوبی هایتی ممکن است تا 200 هزار تن باشد. برنامه بی‌سابقه رو به فردا در سیمای جمهوری اسلامی. پیتر بروک، کارگردان مطرح جهانی، در 28مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر شرکت نخواهد کرد. با سخنگوی گروه تئاتر پیتر بروک گفتگو کردیم. و یادی میکنیم از زنده یاد بهمن جلالی، هنرمند و عکاس ایرانی که دیروز درگذشت. و همچنین برنامه دیدگاه ها. همه اینها و بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. مقامات هایتی میگویند تلفات زمین لرزه مرگبار آن کشور ممکن است به 200,000 تن برسد. در همین حال تنش‌ها میان زلزله زدگان هایتی که نیازمند دریافت کمک‌های فوری هستند بالا گرفته است. طی چند روزی که از زمین لرزه مهیب به هایتی می‌گذرد، کمک‌های بین‌المللی اندک اندک وارد این کشور فقیر حوزه دریای کارائیب می‌شود. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
دولت یک خورده هایتی کنترل فرودگاه اصلی خود را به ایالات متحده داده تا پروازهای حامل کمک از نقاط مختلف جهان را سامان و اقدامات امدادرسانی به زلزله زدگان را سرعت بخشد. کامیون‌های انباشته از اجساد قربانیان زمین لرزه مرگبار روز سه‌شنبه را به گورهای دست جمعی در خارج از شهر که با عجله حفر شده اند حمل می کنند. به گفته یک مقام هایتی در امور ایمنی عمومی، تا کنون حدود 40,000 جسد در گورهای دست جمعی دفن شدند. این در حالی است که هنوز باور می رود هزاران جسد زیر آوار مدفون هستند. وزیر کشور هایتی میگوید تا کنون حدود 50,000 جسد جمع آوری شده، اما پیشبینی می شود تعداد کل تلفات بین 100,000 تا 200,000 تن باشد. اگر این آمار تلفات درست باشد، زمین لرزه 7 ریشتری اخیر هایتی که بخش وسیعی از پورتو پرنس پایتخت آن کشور را ویران کرد، در ردیف یکی از 10 زمین لرزه مرگبار تاریخ قرار خواهد گرفت. به گفته وزیر بهداشت هایتی، 3/4 پایتخت باید از نو ساخته شود. همزمان با پس لرزه‌هایی در برخی نواحی، گزارش هاکیست باندهایی از سارقین کمپ‌های موقت زلزله زدگان را تاراج می‌کنند. چادرهایی که در خیابان‌های ریخته و پاشیده از آوار و اجساد در حال متلاشی شدن برپا شده است. مقامات وقوع مواردی از غارت اموال و افزایش خشم در میان زلزله زدگان را که از بابت تأخیر در اقدامات کمک رسانی مأیوس شدند گزارش کردند. ساکنان گرسنه برای دریافت کیسه های مواد غذایی که کامیون های سازمان ملل در مرکز پورتو پرنس توزیع می کردند با هم درگیر شدند. یک مقام ارشد سازمان ملل با اشاره به اینکه وضعیت نظم و قانون فعلا تحت کنترل است، هشدار داد اگر کمک ها به سرعت نرسند، گرسنگی مشکلات را تشدید خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده که اختصاص 100 میلیون دلار کمک مقدماتی برای زلزله زدگان را قول داده، اظهار داشته است ایالات متحده، برزیل، مکزیک، کانادا، فرانسه، کولومبیا، روسیه، ژاپن، بریتانیا و کشورهای دیگر توانستند به وسیله هواپیما پرسنل نجات و پشتیبانی و امکاناتی به هایتی بفرستند. اقدامات کمک رسانی از راه دریا و به وسیله کشتی نیز جریان یافته است. در حالی که بانکیمون دبیر کل سازمان ملل قرار است روز یکشنبه راهی هایتی شود، یک سخنگوی سازمان ملل زمین لرزه هایتی را وخیمترین فاجعه‌ای خوانده که سازمان ملل تا کنون با آن روبرو شده است.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
انتقاد از وضعیت موجود، ارائه راهکارهای برون رفت از بحران و نارامی های اخیر و انتقاد از مواضع اصولگرایان چند شبی است که محورهای اصلی یک برنامه تلویزیونی در سیمای جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد. همکارم آزاده اسدی در گزارشی به بررسی دلایل و اهداف پخش چنین برنامه‌هایی، آن هم به صورت زنده، از صدا و سیمای جمهوری اسلامی می‌پردازد.
در شب‌های اخیر مناظره‌های تلویزیونی با علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس، مصطفی کواکبیان نماینده جناح اقلیت و جواد اطاعت نماینده اصلاح طلب دوره ششم مجلس شورای اسلامی به صورت زنده پخش شد و به این افراد اجازه داده شد تا با رعایت خطوط قرمز نظراتشان را به صراحت بیان کنند. صراحت لهجه و بیان نکات خاص مربوط به نارامی‌های اخیر از تلویزیون جمهوری اسلامی از دید برخی از کارشناسان رسانه تقریباً بی سابقه بوده است. جواد اطاعت در مناظره تلویزیونی با علی زاکانی از حامیان محمود احمدی نژاد گفت که کاملاً مخالف وضعیت موجود است و موضعش با بقیه کسانی که در این برنامه در مورد مشکلات بعد از انتخابات ایران صحبت کردند کاملاً متفاوت است.
خب اگه واقعاً مقدسات همه شما مصادره میکنین، خب ملت وقت چیکار باید بکنه؟ انتقادش چوری باید ابراز کنه، مخالفت چوری باید ابراز کنه؟ برخی دوستان حاضر نیستن بیان در سیاسی ما. من هم با اکراه اومدم.
جواد اطاعت گفت که مسئولان با متهم کردن چهره‌های اصلاح طلب به قصد انجام انقلاب مخملی ناخواسته می‌پذیرند که کارد به استخوان مردم رسیده و می‌خواهند حکومت استبدادی را با انقلاب براندازند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی بارها خواستار حضور در برنامه‌های تلویزیونی برای پاسخگویی به اتهامات و بیان نظراتشان شدند، اما بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری هنوز هیچ کدام از این چهره‌های معترض به تلویزیون ایران دعوت نشدند. برخی معتقدند ظاهرا صدا و سیما در مقابل انتقادها قصد دارد ثابت کند در پخش نظرات بی‌طرف است، در حالی که به گفته که برخی طرفداران جنبش سبز پیش از این جهتگیری صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد نامزدهای معترض ریاست جمهوری واضح بوده است. اما آیا این نوع مصاحبه‌های بی سابقه و انعکاس نظرات مخالف و اجازه دادن به برخی اعضای شناخته شده گروه مخالف برای بیان انتقادات معترضان به انتخابات نشانه است از تغییر سیاست حکومت و گامی است برای حل اختلافات و ناآرامی‌های اخیر؟ ایرج گرگین صاحب نظر در رسانه و یکی از مدیران پیشین تلویزیون ایران معتقد است مناظره اخیر آقایان اطاعت و زاکانی بدون هماهنگی پشت صحنه مقابل دوربین شکل نگرفته است.
من پخش این برنامه رو گامی میدانم در جهت نزدیک کردن آن بخش از جنبش سبز و حرکت مخالفان دولت به نظام. در حقیقت اکنون که عده‌ای از هواداران مؤثر موسوی و کروبی و خاتمی رو بی اثر و زندانی کردند، شاید بخواهند که اشتباهی رو که در مورد نشنیدن صدای مخالفان در هنگام انتخابات و بلافاصله بعد از آن مرتکب شده بودند به نحوی جبران کنند. البته به نظر من این به شرطی است که گروه افراطی فعال در دستگاه حکومت روزنامه کیهان همینقدر رو هم زیاد نشمارند. به نظر من بخش مهمی از نظام ادامه اختلاف دو جناح رو برای نظام جمهوری اسلامی و طور کلی خطرناک یافتند و تلاششون جدا کردن مخالفان به اصطلاح سکولار و اساسا مخالف حکومت دینی از صفحه کسانی است که انقلاب و قانون اساسی رو قبول دارند و با سیاست‌های کنونی دولت و رهبری مخالفند.
بخشی از طرح راهکار خروج از بحران پیش از این از طرف کسانی که آنها را سران جنبش سبز می‌نامند ایجاد فضایی بازتر برای انتقاد بوده است. علی افشاری فعال سیاسی معتقد است برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم که احتمالاً منتقد به وضعیت فعلی هستند خطرات در پیش رو برای نظام سیاسی را پررنگ دیدند.
میدونن که اگر همین جریانات تندرو بتونن با استفاده از قوه قهریه و زور و سرکوب این حرکت رو متوقف بکنن و به شکل کامل حکومت رو در دست بگیرن، اون وقت اونها نیروهای بعدی خواهند بود که در زیر تیغ حذف قرار خواهند گرفت. خان فضا رو به سمتی ببرند که از دل همین کشاکش بین طرفه اینها به عنوان نیروی سوم خودشون رو تثبیت بکنند.
اما علی کشتگر فعال سیاسی معتقد است این نوع مناظره ها نتیجه شکست روش سرکوب و خشونت بی‌رویه نسبت به مخالفان است.
هفت ماه خونریزی در خیابونا، زندان و شکنجه و بی‌رحمانه‌ترین سرکوب ملتی که میگه رأی من کجاست، این با شکست روبرو شده و پس از این شکست هست که طبیعتاً سران جمهوری اسلامی و به خصوص خود آقای خامنه‌ای طبعاً به این نتیجه میرسه که در ادامه این خشونت‌ها و این خونریزی‌ها خود او هست که سقوط میکنه و نظام هست که همراه اون فرو میپاشه.
آقای گرگین معتقد است یکی از دلایل پخش چنین برنامه‌هایی میتواند مقابله با شنیده شدن بیشتر صدای مخالفان دولت باشد.
به این نشون رسیدند که نگفتن و بستن مطبوعات و غیره و آزادی بیان ندادن نتیجه ای نخواهد داشت جز اینکه صدای دیگر شنیده بشه. من این رو تغییر سیاست اساسی نمیدونم، ولی به نظرم اگر این چنین بحث ها و طرح نظرهای مختلفی به آزادی از تلویزیون ادامه پیدا کنه، میشه انتظار داشت که از یک سطح توقعات مردم و مخالفان به تدریج بالاتر بره، اما از طرف دیگه نظام با این اقدام در مقابل خودش سپری قرار بده که از آسیب حملات مخالفان در واقع در امان بمونه. احتمال دیگر اینه که دولت از یک طرف تناب رو شل کنه به اصطلاح و از سوی دیگر سفت اصطلاح رسانه ملی به چنین گفته شونتایی که نشان از باز شدن فضای سیاسی خواهد داشت مشغول بشه، اما از سوی دیگه دستگاه قضایی و امنیتی هم کار خودش رو بکنه و چند تنی رو اعدام کنه و در زندان ها همچنان بسته بمونه.
برخی معتقدند هدف از باز کردن صحنه تلویزیون به روی مخالفان و منتقدان نمیتواند بی ارتباط با آرام کردن فضا برای گذشتن از روز 22 بهمن ماه باشد. سال روز پیروزی انقلاب 57 ایران که برخی طرفداران جنبش سبز تلاش دارند راهپیمایی موازی با راهپیمایی دولتی برای معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تدارک ببینند.
برنامه بی سابقه رو به فردا در سیمای جمهوری اسلامی، همکارم آزاده اسدی گزارش میداد. و ما شنوندگان گرامی، شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
می‌خواستم بگم که دیروز تو نماز جمعه کشور یه ویژه‌نامه امین نیروی انتظامی توضیح کرده این افرادی که تو این روز عاشورا بودن رو شناسایی کنن. می‌خواستم بگم خودشون آدم می‌کشن، عین خیالشون نیست. حالا یکی رفته اعتراض کرده، باید اونو بگیرن.
احمدی مقدم، اول که گفتی ماشینایی که بوق زدن رو می‌خوایم بگیریم، بعد گفتی اونایی که ماسک زدن رو می‌خوایم بگیریم، حالا هم میگی اسمس ها و ایمیل ها رو بررسی میکنیم. بفرما اون اصل 25 قانون اساسی رو نگاه کن.
جناب آقای نیوشن موسوی، شما که میگین در ایران آزادی نیست، چگونه شما مدت 6 ماه از سران مملکت به رژیم به حتی خدا نکره به رهبر دارید بدی میگید، دارید در همین ایران هم با آزادی بازن بچه دارید زندگی میکنید؟ زشت هست، نباید این حرفار شما رو زنید.
میخواستم بدونم این آقای مکارم شیرازی که رادیو بیگانه رو حرام کرده، اگه ما بیار بگیم آیت الله خامنه ای خیلی خوبه، خیلی آغاز، یا اگه بگیم آقای احمدی نژاد خیلی آدم درستیه و یا آیت الله مکارم شیرازی آدم پاک و درستیه، اون وقت هم حرامش میکنه یا نه؟ یا اون وقت میگه بابا بشینید تمام ساعتات رادیو فردا رو گوش کنید؟ ای بابا بذاریم بگن کی گوش میکنه این حرفا؟ ما میدونیم باید چی کار کنیم. انقدر اینا دروغ گفتن دیگه هیچ کس حرفشون رو باور نمیکنه. حرام و حلال مثل حکایت قندیه که خودشون حلال کردن و خودشون حرام کردن، و مثل اوزنبرونی که خودشون حرام کردن و بعدم حلال کردن.
ما همه 70 میلیون جمعیت پشت سر رهبرمون هستیم. تا رهبری چون آیت الله خامنه ای رو داریم، هیچ قدرتی نمیتونه بگه بالا چشه دبرو. جمعیت حاضرن جونشون رو فدا کنن واسه رهبرمون.
روی سخنم با آقای خامنه ایست. آقای خامنه ای، شما این نیروهایی که به اسم بسیج وارد خیابون کردین و مزاحمت برای مردم درست میکنن، مگه نه اینا همشون با سنای پایین هستن؟ اینا چه تجربه تو زندگی دارن که اینا رو کردین قیم مردم؟ توی سطح شهرها و خیابونا کم بود مزاحمت که الان اینا رو فرستادین دم پلیس‌های بین شهری و میان توی این اتوبوس‌های مسافربری مزاحمت برای زن بچه مردم درست میکنن؟ آیا واقعا شأن ایرانی اینه؟ حقارت ایرانی تا کی دیگه میخواد ادامه داشته باشه؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20-02-02-21-12-41-13.
سایت رسمی 28 جشنواره بین المللی تئاتر فجر روز گذشته از لغو شدن نمایش مفتش بزرگ به کارگردانی پیتر بروک، از مهمترین کارگردانان قرن 20 جهان در این فستیوال خبر داد. خبر حضور احتمالی پیتر بروک در جشنواره دولتی فجر اعتراض گروهی از هنرمندان منتقد دولت را به دنبال داشت. در روزهای باقی مانده به آغاز جشنواره تئاتر فجر، بحث تحریم فستیوال‌های دولتی به خاطر حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری در میان هنرمندان و هنردوستان در ایران داغ شده است. گروهی معتقد به تحریم و عدم شرکت در جشنواره‌ها هستند و گروهی معتقدند که در هر صورت هنرمند باید به اجرای هنرش بپردازد. سخنگوی گروه تئاتری پیتر بروک در مصاحبه با همکارم مانیا منصور درباره جزئیات خبر عدم حضور این کارگردان بزرگ تئاتر در جشنواره فجر گفته است.
مارکو رنکوف سخنگوی گروه تئاتر بوفه دو نقط، گروه تئاتر پیتر بروک در یک گفتگوی اینترنتی با رادیو فردا گفت تمامی اعضای گروه معتقد بودند که در این مقطع انجام چنین پروژه‌ای صحیح نیست و در حال حاضر پرونده این موضوع بسته شده است. مارک رنکوف اشاره کرد هرگز به موافقت نهایی برای اجرای نمایش مفتش بزرگ در ایران نرسیده بودیم. دعوتنامه‌ای از سوی فستیوال تئاتر تهران دریافت کرده بودیم و صحبت‌های رایجی انجام شده بود، اما به نتیجه نرسیده بود. او اضافه کرد از فستیوال تئاتر در ایران نیز خواسته بودیم تا در این مورد تا رسیدن به موافقت نهایی خبری را منتشر نکنند. پایان نقل قول. سایت رسمی جشنواره تئاتر فجر نیز ضمن اشاره به لغو اجرای نمایش مفتش بزرگ و عذرخواهی نوشت دعوت از این نمایش به کارگردانی پیتر بروک با ساب‌های متفاوتی را در پی داشته و برخی حضور نمایش ایشان را در ایران بر نمی‌تابند. پایان نقل قول. همه چیز از درجه یک نام بزرگ تئاتر جهان در جدول برنامه 28مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تهران شروع شد. پیتر بروک نمایشی را به نام مفتش بزرگ به روی صحنه می‌برد. نمایش مفتش بزرگ اقتباس از فصلی به همین نام از روی رمان معروف برادران کارامازوف نوشته داستایوفسکی نویسنده شهیر روسی است. و این گونه بود که بحث تحریم جشنواره دولتی تئاتر آری یا نه که از ماها قبل در میان هنرمندان در گرفته بود با درج این خبر دوباره داغ شد، به طوری که به صورت گروهی در حدود 1000 نفر در فیسبوک شکل گرفت که اعضایان از پیتر بروک خواسته بودند به علت وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و نشان دادن اعتراض به دولت فعلی در فستیوال دولتی تئاتر فجر شرکت نکنند. تعدادی از هنرمندان مطرح تئاتر ایران نیز طی نامه‌ای به پیتر بروک از او خواستند که در جشنواره تئاتر فجر شرکت نکنند. در این نامه که خطاب آن به پیتر بروک است، اما همه گروه‌های تئاتر خارجی که قصد شرکت در جشنواره تئاتر فجر را دارند مورد خطاب قرار می‌دهد آمده است، تردید نکنید که برگزار کنندگان جشنواره شما را تنها برای آراستن جشنواره می‌خواهند که امسال با بحران آشکاری از سوی هنرمندان و مخاطبان مواجه است. این گروه 28 نفر از هنرمندان مطرح تئاتر ایران حضور پیتر بروک در جشنواره تئاتر فجر را نه تنها مسرت بخش نمی‌دانند، بلکه شنیدن چنین خبری را مبهوت کننده عنوان کردند و در نامه خود علت این امر را چنین توضیح می‌دهند: فکر می‌کردیم از رویدادهایی که هر روز در سرزمین ما در جریان است آگاه هستید و همین امر سبب می‌شود تا موضع جدی در برابر آن اتخاذ کنید. در پایان این نامه با اشاره به اینکه ایرانی‌ها مردمی مهمان نوازند، از پیتر بروک عذرخواهی شده و آمده است این بار از حضورتان در جشنواره فجر خوشحال نخواهیم شد و به آن معترضیم. در جشنواره 28 تئاتر فجر تهران که از 2 تا 11 بهمن ماه برگزار می شود، نام بسیاری از بزرگان تئاتر ایران مانند بهرام بیضایی، علی رفیعی، حمید سمندریان و همینطور نویسندگان و کارگردانان مطرح تئاتر ایران مانند محمد چرمشیر، محمد یعقوبی، محمد رضایی راد، محمد رحمانیان و حمید امجد دیده نمی شود. پیتر بروک که اکنون 85 سال دارد، متولد لندن و تحصیل کرده دانشگاه آکسفورد است که با نوآوری و بدعت و استفاده از عناصر تئاتر شرق بر تئاتر قرن 20 جهان تاثیر گذاشت و به شهرتی جهانی دست یافت. او در سال 1351 و در جشن هنر شیراز به ایران آمد و تئاتر اورگاست را با حضور بازیگران ایرانی به روی صحنه برد. او در میان جامعه تئاتری ایران بسیار شناخته شده و محبوب است.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
عصر دیروز جمعه بهمن جلالی، هنرمند سرشناس و عکاس ایرانی در تهران، چشم از جهان فرو بست. بهمن جلالی که هنگام مرگ 65 ساله بود، برای جامعه عکاسی و خبری ایران و همچنین بسیاری از مشتاقان هنر عکاسی نامی آشنا بود. او فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی و اقتصاد بود، اما عشق به عکاسی او را به یکی از بهترین و تأثیرگذارترین عکاسان و همچنین تحلیلگران و استادان عکاسی در تاریخ ایران تبدیل کرد. از بهمن جلالی که علاوه بر تدریس در دانشگاه سردبیری فصل نامه عکس نامه را نیز عهده‌دار بود، مجموعه عکس‌های با ارزشی بر جای مانده. از مجموعه عکس‌های خبری و همچنین مستند انقلاب و جنگ و خرمشهر گرفته تا عکس‌های هنری همچون مجموعه قاجار. مجید سعیدی، عکاس خبری ایران ایرانی که همکنون در افغانستان به سر می‌برد، در گفتگو با نیوشا بقراطی از رادیو فردا درباره ویژگی‌های بهمن جلالی در دنیای عکس میگوید.
من اول تسلیت عرض میکنم خدمت جامعه عکاسی ایران و به خصوص خانواده محترمشون، همسر عزیزشون که به هر حال ایشون هم جزو بهترین عکاسان ایران هستن. عرض کنم خدمتتون که استاد جلالی یکی از خصوصیت های کارش ایشون این بود که در این نیم قرن عکاسیشون یک نوعی عکاسی مستند و عکاسی خبری و عکاسی هنری رو تلفیق کرده بودن. خیلی خیلی معدود پیش میاد که عکاسان کلاً در این کلیه این زمین ها بتونن با عکاسی کنن، که این یکی از خصیصه های خوب و چشمگیر استاد جلالی بود.
بهمن جلالی به نظر شما آقای سعیدی چه تأثیری داشته بر دنیای عکاسی در ایران با توجه به اینکه خب ایشون جزو مدرسین سرشناس عکاسی هم بودن؟
به نظر من ایشون از اول دایخ عکاسی ایران بگیریم تا آخر که امروز هستش، ایشون به مراتب به نظرم بهترین تحلیلگر عکس در ایران بودن. یعنی ما هیچ کس در جامعه عکاسی نبوده که بتونه به همین راحتی و به این خوبی بتونه رو عکس و تحلیل کنه.
منظورتون در واقع شناخت خود عکس و شناخت هنر عکاسی هستش؟
ایشون به هر حال شناختی به هر حال در کسر استادی بودن، شناخت و تاریخ عکاسی رو بسیار بسیار خوب می‌دونستن. ولی تحلیل عکس این موضوعی که هر عکاسی، حتی خیلی از عکاسان کرسی استادی رو می‌کشن با خودشون، نمی‌تونن تحلیل روی عکس انجام بدن و بسیار سخته که تحلیل روی عکس انجام بدن. ایشون به راحتی و هر عکسی رو ساعت‌ها تحلیل می‌کردن و این تحلیلشون کمک می‌کرد که سواد بصری عکاسان جوان بالاتر بره.
کارهای آقای جلالی بیشتر چه حوزه‌ای از عکاسی رو در بر می‌گرفت؟
به هر حال ایشون به عنوان عکاس مستند شناخته می‌شدند، ولی جزء خصیصه‌های مشهور ایشون بود که ایشون به هر حال با این سنشون خودشون آپگرید می‌کردن و بروز می‌کردن. این در زمانی که جنگ بود ایشون عکاس خبری خیلی خوبی بودن، در زمان بعد از جنگ ایشون عکاسی مستند به مراتب از بهترین عکاسای مستند ایران بودن، و در این اواخر که به هر حال عکاسی هنری علی کشور داشت اوج می‌گرفت، ایشون کماکان عکاسی هنری رو انجام میدن. تلفیق مجموعه عکس‌های قاجار ایشون یکی از بهترین مجموعه‌های عکاسی هنری ایران بوده. عکس‌هایی که ایشون جمع‌آوری می‌کردن، ایشون چقدر زحمت کشیدن برای تاریخ عکاسی ایران. من یادمه که در زمانی که ایشون در کاخ گلستان جمع‌آوری می‌کرد شیشه‌های زمان قاجار، چقدر اذیت شد به خاطر اینکه این تصاویر رو جمع‌آوری کنه. به هر حال اگر ایشون نبود، شاید تصاویر قاجار الان هم نبود و ما هیچ پیشینه‌ای از زمان قاجار نداشتیم.
ایشون تحصیلاتشون آقای بهمن جلالی در زمینه عکاسی نبود و در واقع عکاس تجربی به حساب میان که این رشته رو تدریس هم می‌کردن. حالا به نظر شما این وجه حرفه‌ای ایشون چه تأثیری داشته بر زمینه کاریشون و نگاهشون به عکس؟
بیشتر عکاس معروف جهان و حتی عکاس معروف ایران تحصیلات در مورد عکاسی نداشتن و عکاسی رو به صورت تجربی آموختن. خصوصیت تجربی اینه که عشق درونش هستش، یعنی با اون عشقی که دارن شاید رشته های دیگه خوندن، مثل استاد که رشته دیگه دانشگاه خون، ولی به خاطر عشق و علاقه که به هنر عکاسی داشتن جذب شدن به عکاسی، و این عشق کمک میکرده که به جوان ها، به کسایی که به هر حال علاقه‌مند به عکاسی، ایشون کمک میکرد. ایشون در خونش هیچ وقت به روی کسی بسته نبود. دائما به همه جوان‌ها، یعنی اصلا باور کردنی نیستش که تمام کسایی که به هر حال علاقه من به عکاسی بودن، ایشون جواب میداد بهشون، وقت میذاشت براشون. عکاسای جوانی که مثلا شهرستان میادن شوکه میشدن، میگفتن که به هر حال استاد باهوش باز با اینکه به هر حال شاید تو سن بالایی بودن، وقت نداشتن اینا، ولی وقت میذاشتن برای عکاسای جوانی که به هر حال عکساشون رو ببینن و راهنماییشون کنن.
عصر جمعه دیروز بهمن جلالی، هنرمند سرشناس و عکاس ایرانی، در تهران چشم از جهان فرو بست. روانش شاد باد.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی عصر شنبه رادیو فردا خوش آمدید. این نیمه به تازه ترین خبرها و برنامه دیدگاه ها اختصاص داره و اجازه بدید که با تازه ترین خبرها آغاز کنیم، این بار از همکارم حسین آریان.
با سلام. نخست وزیر هایتی میگوید شمار کشته شدگانی که نیروهای دولتی از زیر آوار زمین لرزه بیرون آوردن تا کنون به 20,000 نفر میرسد. این آمار شامل آمار گروه های امدادی نمی شود. به گفته سخنگوی سازمان ملل در هایتی، بین 80-90% ساختمان‌ها در شهر لئوژان در مجاورت پایتخت این کشور خسارت دیده است. انتخابات ریاست جمهوری اوکراین فردا برگزار می‌شود. سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرده است که حدود 600 نفر از ناظران سیاسی همراه چند هزار نفر ناظر بین‌المللی در سراسر اوکراین مستقر شدند. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری و یولیا تاموشنکو نخست وزیر فعلی و همچنین ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر پیشین سه نامزد اصلی انتخابات هستند. دادگاه انقلاب اسلامی تهران احکام 6 نفر را که به حتاکی به آرمانهای انقلاب متهم شدند صادر کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران این شش نفر به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، اهانت به مسئولین ارشد نظام و اخلال در نظم عمومی به حبس و جزای نقدی محکوم شدند. پرونده این کسان به دادگاه تجدید نظر اعلام شد، ارسال شد و اسامی متهمان اعلام نشده است. خانم روان شد.
با سپاس از شما، حسین آریان بود با تازه ترین خبرها. و اما دوستان، نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها. شاهین ترازوی سیاست ایران این هفته به کدام سو بیشتر کشیده شد؟ سرکوبی یا گشایش؟ این پرسش اصلی برنامه این هفته دیدگاه هاست. کاری از امیر مصدق کاتوزیان. دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. هفته قتل مسعود علی محمدی، استاد فیزیک ذرات بنیادی دانشگاه تهران بود. از دانشگاهیان حامی میرحسین موسوی، نامزد معترض انتخابات 22 خرداد، در یک سوء قصد در بیرون از خانه او به وسیله یک موتورسیکلت بمب‌گذاری شده و خاکسپاری او در مراسمی پرتنش به دست ماموران حکومتی و خارج از اراده خانواده مقتول. سومین سوء قصد از این نوع در کنار قتل سید علی حبیبی موسوی، خواهرزاده آقای موسوی، و به توصیف نزدیکان مهدی کروبی، نامزد دیگر معترض دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، سوء قصد نافرجام به جان آقای کروبی. هفته همچنین هفته خیره شدن چشم‌های بسیاری از ایرانیان به صفحه‌های تلویزیون بود برای دیدن ادامه رشته مناظره‌های تازه 90 دقیقه‌ای بعد از مناظره‌های بحث‌انگیز انتخاباتی که پس از 7 ماه فرصت مطرح کردن نظرات انتقادی و ممنوعی را در سیمای جمهوری اسلامی داد.
انقلاب مخملی در کشورهای استبدادی اتفاق میفته. شما وقتی میگین آقا در ایران میخوان انقلاب مخملی اتفاق بیفته، تالی فاسدش روی دیگر سکه‌اش اینه که پذیرفتین نظام جمهوری اسلامی انتخابات آزاد نداره، خودتون میپذیرین ناخواسته.
از جمله این گفته های جواد اطاعت، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی آقای کروبی و حامی میرحسین موسوی در انتخابات اخیر.
اگر انتخابات آزاد وجود داشته باشه، فرایند دموکراتیک باشه، عرصه رقابت عرصه آزادی باشه و سرنوشت از صندوق رای تعیین بشه که چرا دیگه مردم خون انقلاب کنن. انقلاب که یه چیز همینجوری نیست که. انقلاب یه ملت ممکنه در طی چندین صده یه بار ممکنه انقلاب بکنه، اون دیگه کار به استخونش برسه. حالا انقلاب نوع خشنش میخواد باشه، نوع نمیدونم نرمش باشه، مخملیش باشه، رنگیش سیاه، سفید، قرمز، زرد، هر نوعیش، شما هی عمدش میکنی ناخواسته داری میگی که آقا جمهوری اسلامی از کشور آزادی نیست و یه عده چون نمیتونن از راه دموکراتیک به حقشون برسن میخوان انقلاب مخملی بکنن. اینا واقعا من تأسف میخورم به عنوان یک کارشناس مسائل سیاسی که میبینم در تلویزیون جمهوری اسلامی اینقدر سطحی به قضایا نگاه میشه. یه نفر عکس ما پاره کرده، حالا کی بوده نبوده معلوم نیست. این کار بدیه، اهانت شده به حضرت امام. تلویزیون بارها بارها اینو پخش میکنه، یه منکر رو در سطح تیراژ بسیار میلیونی داره منتشر میکنه برای ملت. اگه اون منکری که این به مراتب بدتره که، خلافش بیشتره که. اگر واقعا پاره شدن عکس حضرت امام منکر هست که هست، آقا توهین به بیت امام منکر نیست؟ این کار خلافی نیست که شما یه فردی مثل آقای خاتمی، انسان متدین متعهد، من میتونم قسم بخورم که کمتر کسی پیدا میشه تعهدش نسبت به اسلام، کشور، انقلاب، ملت و قانون اساسی میخواد در عاشورای حسینی سخنرانی کنه، جلسه سخنرانیش رو هم میزنن.
چند روز پیش از این هم بینندگان تلویزیون دولتی ایران در برنامه روبه فردا شاهد گفته های مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح طلب سمنان در مجلس هشتم بودند با حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان که بیشترین میزان حملات و اتهامات را در میان روزنامه های طیف حامی دولت محمود احمدی نژاد به میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی چهره شاخص جناح اصلاح طلب و رئیس جمهور پیشین ایران وارد آورده است. بخشی از گفته های آقای کواکبیان در این مناظره:
مثلا ما میگیم راهپیمایی باید مجوز قانونی داشته باشه، حرف درستی هم است. اون کسی هم که مسئول صدور مجوز هم است مجوز صادر نکنه، اونم داره خلاف قانون عمل میکنه. اگر کسی این که اومده بی جهت به ارزش‌های نظام توهین میکنه، اون کسی هم که باید خاطی رو به سزای اعمالش برسونه، اون هم هر شود که داره خلاف عمل میکنه. من معتقد هستم که مر قانون یعنی یک سیستمی که تمام اجزایش رو با هم باید ببینیم. قانون اساسی به عنوان میثاق ملی یه محور اصلی داره به نام ولایت فقیه، اما یه فصل سوم حقوق ملت هم هست، یه اصول دیگری هم هست. متاسفانه بعضی از دوستان ما فقط یه بخشی میخوان مثلا قانون اساسی عمل بشه، بخش دیگر مغفور بمونه. من تو بحث همون دادگاهی که سلاسیم رو پخش میکرد تو مجلس گفتم ها قانون اساسی میگه که اصل به صلاح وجود هیئت منصفه سیاسی هم هست. بالاخره هیچ کی منکر نیست که اینو دادگاه سیاسی بود دیگه، یا هیئت منصفه. ولی خب نداشتیم. اگر نداشتیم چرا باید اینجوری برگزار میشد؟ که بعد دیدیم رئیس محترم قوه قضاییه جدید که تشریف آوردن، اصلا این قصه به هم خورد و اون دادگاه و اون مسائل و اون شرایط به هم خورد.
امکان انعکاس دیدگاه‌های تاکنون ممنوعی در تلویزیون حکومتی ایران در کنار قتل مسعود علی محمدی و سومین سوءقصد از این نوع، احتمال ادامه سرکوبی جنبش سبز بیشتر شده یا احتمال گشایش فضای سیاسی ایران؟ پرسش این هفته برنامه دیدگاه‌ها از بابک امیرخسروی، رهبر حزب دموکراتیک مردم ایران در پاریس، محمد برقعی، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن و علیرضا حقیقی، مدرس خاورمیانه‌شناسی در دانشگاه تورنتو. در هفته گذشته هم شاهد مناظره های تلویزیونی بودیم که به عنوان یه اتفاق تازه تلقی شد توی افکار عمومی و از طرف دیگه شاهد آخرین ترور هم بودیم که مربوط به مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران بود. حالا میخواییم ببینیم که ما در کجا قرار گرفتیم بعد از هر دوی این حوادث. آقای امیرخسروی، ممکنه که شما اول شروع کنیم.
حادثه‌ای که شما گفتید که عمدتاً از طریق همین مناظره های تلویزیونی آغاز شده به فال نیک میگیرم، ولی در این حال هم یک گام بسیار کوچکی میدونم، هم یه حادثه یه شکننده. اون سیاست بگیر و بند و کشت و کشتار و تصور این که با اون سیاست النصر به روب میگفتن یه دوره میشه با این ترتیب جلو جنبش مردم رو برای دفاع از حقوقشون گرفت، این سیاست شکست خورده. و یه هفته پیش هم رهبر جمهوری اسلامی میگفت که بعد از حادثه عاشورا دیگه اون تظاهراتی که حکومت تشکیل داده بود اتمام حجت بود و دیگه بعد از این خلاص اجازه نخواهیم داد. تمام این حرفها و تمام هارتپورتایی که در سپاه پاسداران اینا میشد، آقای حسین شریعت مداری در کیهان به خصوص آتش بیارین بود، این سیاست شکست خورده. اینو به نظر من با کمال به صلاح اطمینان میشه گفت. این البته باید منتظر گام های بعدی بود. در درجه اول آزادی زندانیان سیاسی، باز کردن فضای مطبوعات، این دیگه اون حداقل داده هایی است که تا این رو ما نبینیم و یا خود همین مناظره ها عمیق تر بشه، یعنی خود آقای موسوی و خاتمی و کروبی هم وارد این بحثا بشن، به نظر من اون حالت شکنندگیش همچنان وجود داره.
آقای برغی، نظر شما چیه در این باره؟ روزنه یا اگر هست تا چه حد؟
فهم من از جمهوری اسلامی اینی که یک نظام نیست که یه مجموعه توش نمیبینید، هر کسی هم به حد شکل کار خودش میگیشه. این یک نظام ایدئولوژیک مبتنی بر فقه شیعه است. در فقه شیعه همونطور که میدونید همه هر کدوم از این مجتهدین بر خودشون مستقلن. خیلی هم تارا زور زدن که ولی فقیه رو تئوریکی ببرن حاکم بکنن بر همه فقها، چنین چیزی رو نتونستن هنوز. بنابراین مسئله اینجا میشه که هر گروهی این رو از نظر تئوریکی برای خودش یه دونه مرجعی رو یا یه مجموعه رو داره ازش فتوا میگیره، کاری میکنه. این روی سیاست هم پیاده شده و در سیاست هم همین اتفاق داره میفته. یعنی مثلا وقتی بیشترین قطعه زنجیری که اتفاق افتادهش هیچ کدوم لزوماً تابع نظر بالا و مقامات کشوری نبوده، الان هم همینه. یه بخشی از نظام عاقلانه میخواد رفتار کنه، مثلا رو حل بکنه، یه بخشی هم برای خودش هر کار دلش میخواد میکنه. بنابراین این رو از این زاویه اگه نگاه بکنی، اون وقت دوباره یه نظام منسجم و یه مسئولی که مثلا فکر کنم آقای خامنه ای یا مثلا رئیس جمهور یا هر کدوم اینها کنترل دارن بر اوضاع، من بر این باور نیستم.
آقای حقیقی، گشایش سیاسی یا ادامه سرکوبی؟
ببینید، همونجوری که آقای بورای اشاره کردن، این گرایشات متعدد توی سیستم وجود داره. بخشی از این نیروی رادیکال که حالا خود آقای احمدی‌نژاد هم در حال حمایت میکنن، اینا با مصالحه مخالفن، چون بیشترین ضرر رو دولت آقای احمدی‌نژاد میبینه در مصالحه. تیپای مثل آقای حسینیان و جریاناتی که در مجلس خواستار اعدام سریع مخالفین شده بودن و بالاخره هم نتونستن طرحشون پیش ببرن، اینا دنبال این هستن که فضا رو قطبی کنن. تو قطبی کردن فضا خب امکان سرکوب بیشتر فراهم میشه. از طرفی نیروهایی که دید استراتژیک دارن، بخشای توی سپاه پاسداران، بخشای توی اطلاعات و نهادهای قدرت، اینها که دید استراتژیک دارن، معتقدن که امکان مصالحه با بیانیه آقای موسوی وجود داره. بخشایش رو کم و بیش میشه اجرا کرد و فضا رو آروم کرد. در نتیجه مهمترین مانع تو این قضیه نیروهای طرفدار دولت و اون دیدگاهی است که متضرر میشه از قضیه. خب برای که این اتفاق صورت نگیره، خب همه چیز ممکنه رخ بده، حالا از ترورهای خودسرانه یا تحریک کردن تظاهرات آرام یا شکل‌های مختلفی که این فضا دوباره قطبی بشه و امکان سرکوب بیشتر و خشونتبار فراهم بشه. همچنین حتی ممکنه در حوزه خارجی هم رفتارهایی صورت بگیره که واکنش خارجی تحت شعاع قرار بده حوادث داخلی رو. این امکانش وجود داره. در این حال باید دقت کنیم که هیچ کدوم از جناهای درگیر مثل آقای موسوی یا نهادهای قدرت کم و بیش به این نکته واقفن که ادامه این وضعیت کلیت نظام رو میتونه با فروپاشی یا در هم ریختگی و آنارشی روبرو کنه، که این وضعیت آنارشی و در هم ریختگی به نفع هیچ کس نیست، نه به نفع امنیت کلی کشور، نه به نفع منافع ملی ایرانه، چون اقتصاد ایران رو دچار در هم پاشیدگی خواهد کرد. جلب سرمایه‌گذاری ایران رو در حوزه‌های نفت و گاز که استراتژیک است به خطر خواهد انداخت و عملاً در فضای آنارشی و فضایی که موقعیت کشور دچار در هم ریختگی است، دولت هم اون اقتدار لازم رو نخواهد داشت و در مجموع این وضعیت به نفع گروه‌های راندخار، گروه‌های خشونت طلب و جریاناتی است که حاضرن برای منافع خودشون منافع ایران رو قربانی کنن. یعنی در حقیقت کسانی که حاضرن یک شهر رو آتیش بزنن تا یک تخم مرغ رو در پناهش نیمرو کنن.
آقای امیر خسروی، پخش این مناظره های تلویزیونی هم با مواد پنجگانه پیشنهادهای بیانیه 17 میر حسین موسوی متجانس بود، هم با پیشنهادهای پنجگانه مهدی کروبی برای خروج از بحران، هم با مواد 10 بیانیه 5 از روشنفکران ایرانی مقیم خارج از کشور
عبدالعلی بازرگان، عبدالکریم سروش، محسن کدیور، عطاالله مهاجرانی و اکبر گنجی تحت عنوان خواستهای بهینه جنبش سبز. برای یک گشایش سیاسی کدام پیشنهاد مشخص از میان همه پیشنهادهای ارائه شده بیشتر ممکنه حاکمیت رو ترغیب کنه که واکنش دلخواه طیف معترض رو نشون بده؟
بدون تردید برای من طرح آقای موسوی اون چارچوب معقول و واقع بینانه است که میشه امروز عرضه کرد. ما در این 6 ماه در حقیقت یه موج اعتراضی آغاز شد، خود به خود این هم بود و خود جوش بود، به علت اعتراضشون به این که در انتخابات تقلب شده، رأیشون خلاص از بین رفته. در تکوین این اعتراضات تبدیل شده به یک جنبش خیلی اساسی تر که دیگه داره امروز واقعا شکل میگیره و مسائل اساسی رو در رابطه با آزادی و حقوق بشر و تامین حاکمیت ملت مطرح میکنه. طرح آقای موسوی امروز بازتاب این وضعیت کنونی جدیده، یعنی طرحی که برای یک جنبش کم و بیش شکل حالت گرفته پاسخ میده. آقای موسوی موضوع لغو انتخابات و استعفای احمدی نژاد رو مطرح میکرد و خیلی هم سفت و سخت بود. در این بیانیه این موضوع مسکوت گذاشته شده.
آقای امیر خسروی، منتقدان میگن که منتها این معنیش اینه که اون جنبش که با رأی من کو آغاز شد حالتی میشه که اون اهدافی که اول آغاز شده بود باش این جنبش ممکنه به بخشش رسیده نشه.
ببینید اگر بخوایم واقع بینانه به مطلب نگاه کنیم، این مسئله فعلا تمام شده است. یعنی شما نمیتونید الان بعد از 7 ماه همچنان بگید که انتخابات ابطال بشه و نمیدونم احمدی‌نژاد استعفا بده. بر محور این شما نمیتونید الان یه مبارزه رو ادامه بدید. از اون حالت اعتراض اولیه خارج شده، خواستایی داره که این خواستا گاهی خیلی هم بنیادیه، خیلی هم تنده که من زیادم موافق نیستم، ولی اون چارچوب اصلی الان رفته روی مسائل اساسی که مربوط است به آزادی‌ها و حقوق ملت و حاکمیت ملت و این داستان‌ها. بنابراین ما باید در شرایط کنونی طرحی رو ارائه بدیم که این طرح موسوی بازتابونه، که این وضعیت کنونی رو که اگر البته این ادامه پیدا بکنه جا بیفته و نفس بتونه بکشه، نیرو جمع بکنه، نه حالا احتمالاً در مثلا 1-2 سال آینده به تمام اون چیزا خواهد رسید. یعنی میتونیم مجلس رو که انتخابات تجدید انتخابات خواهد شد تغییر در ترکیبش بشه، او دولت رو به استعفا واداره، خیلی چیزای دیگری هم پیش خواهد اومد. یعنی ما تا آزادی های اولیه رو در جامعه تامین نکنیم نمیتونیم واقعا این خواست رو اجرا کنیم، تا در شعار میمونه. از این نقطه نظری که من میگم مسکوت گذاشتن این خواستا فعلا برای اینکه بتونن جامعه رو از این حالت بحرانی خارج کنن، بیارن به طرف اینکه خواستای اساسی اون پیش شرط های یک انتخابات آزاد فراهم بشه، اون پیش شرط ها همین 5 ماده است که آقای موسوی گفته. در اینکه در هر دو طرح بعدی باز اشکال در اون ماده اوله، اینا میگن باز دوباره همون ابطال انتخابات، استعفای احمدی نژاد. آقای کروبی هم میگه بیان توبه کنن و چیزای عملی نیست. شما برای اینکه احمدی نژاد و نمیدونم آیت الله خامنه ای رو وادارید به اینکه بیاد اعتراف بکنه به گناهان و بعد توبه بکنه، اول باید اینا رو سرنگون بکنید، زندانیش بکنید، بعد دادگاه بذارید. به نظر من واقعا سیاسی نیست این خواستا. خطرم اینه که اگر این خواستایی که این آقایون مطرح میکنن یه مقدار قدرت بگیره، نتیجهش تضعیف همین حرکت جنبش سبز که الان در اطراف آقای موسوی و کروبی و خاتمی جان گرفته و شکل گرفته.
آقای برقعی، به نظر شما اگه بخوایم بگین که تو این پیشنهادهای متفاوت یه دونه از اون پیشنهادهایی که شده بیشتر ممکنه که شانس عملی شدن داشته باشه، به خصوص بعد از این مناظره هایی که شاهد بودیم، کدوم یکی؟
اول من بذار یه چیزی راجع به این دو تا اعلامیه بگم. ما هیچ کدوم این اعلامیه‌ها موضع‌گیری ها خارج از ظرف زمان و مکان نیست. خارج از کشور طبیعی است که امکان اینی داره که خواسته بالاتری رو اعلام کنه، هیچ ایرادی هم نداره. این خواسته رو داخل کشور اعلام کنه خب بی‌معنی میشه. همین مسئله که آقای خسرو فرمودن درسته، ولی اون من در خارج هم و در این حال این هشداری به نظام هم داده میشه که آقا اگر آقای موسوی داره این خواسته رو میگه، خواسته های دیگران از این تندتره. بنابراین من ایرادی نمیبینم از اینکه اون خواسته و اینها رهبریت حرکت که ندارن، که یکی در خارج از کشورن یک نظراتی میدن طبیعتا تندتر از داخل هستش. اما اون چی که تو آقای موسوی در ظرف زمانی داده میشه، آقای موسوی من فکر میکنم از باز شدن مطبوعات و آزاد کردن زندانی ها آغاز خواهد شد، این دوتا، و مرحله بعدی اصلاح قوانین انتخاباتی خواهد بود. که این دستاورد این جنبش خواهد شد برای حرکت بعدی. توجه بکنم آقای موسوی دو تا خصوصیت رو دارن. یکی این که ایشون تغییر درون نظام میخواد، این واقع گراییشونه و هیچ وقت هم غیر از این نخواستن. دوم که ایشون به عکس خودکسانی که در نزدیک در رابطه نیستن، هیچ وقت نگاهش نسبت به نیروهای نظامی بسیج و نیروهای درون نظام نگاه منفی نبوده، یعنی معتقدی که یه مش آدم بد در اینا هستن، خیلی هم آدم خوب در اینا هستن و سعی میکنه که جذب بکنه اونجا رو دیگه. در این اعلامیه شون هم این چیزی که ایشون میگه داره ثابت میکنه که آقا این جمعیت بنده در خیابون نیاوردم. این اولش. دومی که این خواسته های عمومی جامعه است که به حق این رو بدید به مردم، با منم مثلا گفتگو نکنید. واقعا حکومت رو مات کرده به همه علت در مقابل این اعلامی به شدت کلافه هستند. سیاست بسیار خوبیش در داخل کشور خوب عمل کرده، امیدوارم اینی که ریزش در درون مجموعه بشه، بخش اصلاح طلب حرکت بکنه و از آزاد کردن زندانی ها آغاز بشه، مطبوعات پشت سرش بیاد، در این فاصله قانون انتخابات تعبیه بشه. وقتی این شد دیگه به صورت زنجیره‌ای مابقی مسائل میاد. ما اگر همین دستاورد در حرکت داشته باشیم و نشون بده که حرکت مدنی میتونه دستاورد داشته باشه، این پدیده بسیار بسیار زیقیمتی از گام بعدی بعد از این حرکت آغاز خواهد شد. کار پنج نفری که اعلام میدادن اونا یه خواسته رو دارن اعلام میکنن و اینا لازم نیست که اونها ملاحظاتی رو بکنن که شما در رهبریت میکنید. اینها میتونن خواسته ها خودشون اعلام کنن، یه مقدارم تندتر از واقعیت باشه، قابل اجرا هم نباشه، ولی که بالاخره شما یه نوعی باید نشون بدی در سر میز مذاکره که آقا من که در این میانه ایستادم، در سوی چپ من هم یه عده دیگه هستن، در سوی راست من هم یه عده هستن، که اون وقت میانه بودن آقای موسوی معلوم بشه. و برای این ایرادی نداره که اونها یه خواسته های تندتر از عمل رو اعلام بکنن، هیچ مسئله هم ایجاد نمیکنه، چون کسی این پنج نفر رو که به عنوان رهبر جنبش نگاه نمیکنه، پنج نفر اصلا علاقمند برای اون خیلی هم اشکالی ایجاد نمیکنه. چون مثلا
خیلی ممنون.
ممکنه من یک دقیقه راجع به همین صحبت آقای برقعی احسان نظر بکنم؟
به شرطی که یه دقیقه باشه که بعد اون وقت
آقا من یک کوچیک بگم. من معتقد نیستم یا آدم باید خودشو جدی بگیره وقتی که اعلامیه میده امضا میکنه، فکر میکنه که این یک جمعیه، یه فردیه، یه چند نفریه که حرفشون در رو داره، در اون صورت نمیشه اینجوری صحبت کرد. من این رو سیاست ورزی نمیدونم که یه دی بیان تون بگیرن. یکی از اینا من اسمی برام، من سوال کردم گفت ما به مرگ گرفتیم که اونا به تبراز بشه. این سیاست ست نیست. این اگر نتیجه داشته باشه به پراکندگی جنبش ساز، تضعیف جنبش ساز می انجامه. آقای برقعی، حاکمیت تندروی ها رو در داخل مملکت میبینه، اون شعارهایی که در تظاهرات دادن به اندازه کافی عامل هست که موسوی بتونه بگه که آقا بفرمایید ببین من این وسطم، ببین اگر وضع اینطور پیش بره چه شعارهایی خواهند داد، چه کارهایی انجام خواهند داد، چه لزومی داره چند تا شخصیت معتبره که مورد احترام همه ما هستند اونا وردارن مثلا تندزری بکنن. یه جو اصلا سنگین داختن به نظر من در برابر طرح آقای موسوی. ببخشید اگر بیش از این دقیقه شد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای عقیقی، تحلیل شما چیه؟ شما نظر آقای برقعی رو شنیدید، نظر آقای امیر خسروی رو هم شنیدید در مورد اینکه کدوم یک از این خواست‌ها عملی‌تره و زودتر ممکنه که انجام بشه. نظر شما در این باره چیه؟
به هر حال بیانیه آقای موسوی خیلی معطوف به یک نوع پراگماتیسم سیاسی نوشته شده، راه خروج رو نشون داده. جوهر بیانیه آقای کروبی هم کم و بیش همونه، چون ببینید حل مسئله در چارچوب قانون اساسیه. شما مقصود بیانیه آقای کروبی موسوی یا بیانیه خارج کشور مقصودتونه؟
من همه رو گفتم. مناظره های تلویزیونی یه جوری بود که با محتوای هر سه این بیانیه ها و پیشنهادها جور در می اومد. حالا اون وقت بعد پرسیدم که کدوم یکی از خواستای خاصی که تو هر کدوم از اینا مطرح شده جنبه عملی تر پیدا میکنه.
هر سه بیانیه ها مقصودتون کدوم بیانیه است؟
مقصودم مال آقای موسوی، آقای کروبی و روشنفکرای خارج از کشور.
بله. حالا من روی بیانیه روشنفکرای خارج کشور ملاحظه دارم، ولی آره چون باید یا همش بگیم یا نمیشه وقت میذارمش کنار. ولی در کل جریان اجتماعی جنبش سبز به هر حال با انتخابات ریاست جمهوری با آقای موسوی شروع شد و با آقای موسوی تداوم پیدا کرد. خب آقای خاتمی خب نزدیکتره به آقای موسوی و بعد شما آقای کروبی. یه مجموعه ای داره که اون منطقش مهمه. منطقش اینه که در چارچوب قانون اساسی ایران ظرفیت حل اختلاف فعلی وجود داره. منطق اساسیشه. حالا کسانی که میخوان از این بحث حمایت کنن، خب باید از این منطق حمایت کنن و آقای موسوی هم روی این تاکید کرده. راه حلی هم که داده کم و بیش عملی است. باید دقت کنیم که یه اتفاقاتی در این 7 ماه افتاده. اتفاق اولش این است که دولت آقای احمدی نژاد که در حقیقت اومده بود که جلوی تیرهایی رو بگیره که به سمت نهادهای قدرت و رهبری احاله میشد، در حقیقت خودش هم همین حرفو میزد، بعد از جریان دوم خرداد سعی کرده جا خالی بده و همه رو چسبونده به نهادهای قدرت. یادمون نره در مقایسه بین حوادث بعد از 22 خرداد تا حوادث 18 تیر 78 آقای خاتمی به شدت به فرمانده سپاه سفارش میاد که بس شلیک نشه. آقای احمدی نژاد به فرمانده قراقرسالاق مطرح میکرد که چرا شلیک نمیکنن و خب دیدید که حتی با وزیر اطلاعات خودش هم برخورد کرد، به خاطری که میگفتن که شما چرا اینقدر صاف برخورد میکنید با مخالفین، ولی در این حال در همان مصاحبه ها موقعیت خودش رو بیرون بازی تصور میکرد، میگفت ما ربطی نداره، قوه قضاییه است، ما ربطی نداره. و نمایندگان طرفدار دولت هم که ارتباط مستقیم دارن با خود آقای احمدی نژاد کسانی بودن که طرفدار اعدام مخالفین بودن لایحه و طرحش هم توی مجلس دادن. بعدش هم به تدریج نهادهای قدرت متوجه شدن که آقای احمدی نژاد میخواد در یه رابطه متقابل به عنوان سرپل استفاده کنه و خب الان اون توجه نهادهای قدرت به عنوان اینکه آینده ایران فقط در گروه حضور آقای احمدی نژاد، چیزی که باعث پیروزی آقای احمدی نژاد در انتخابات شد، این به نظر من خیلی کم رنگ شده. اگر دقت کرده باشید در تظاهرات 9 دی هم عکسی از آقای احمدی نژاد وجود نداشت، گویی تظاهرات ربطی به آقای احمدی نژاد نداره و این ملت اگر حمایت میکنه حمایتش از نظامه و آقای احمدی نژاد بیرون این بازی است. آقای احمدی نژاد و دولتش و اون طرز فکر که نقشه‌های متعددی برای آینده داشتن کمی بی آینده شدن، بنابراین باید سعی کنن که صحنه بازی رو تغییر بدن. نکته دومم این است که آقای موسوی من فکر میکنم مذاکره و مشاوره هایی کرده که اون بیانیه رو نوشته، علتش هم این هست که به هر حال خواست اصلیش در مورد ابطال انتخابات رو رقیق کرده و به صورت دیگری مطرح کرده و این خوب احتمالاً باید مذاکراتی کرده باشه و یا مشاوره هایی کرده باشه که به اون بیانیه رسیده باشه. در این حال بعد از ترور فامیلشون و سطح خشونت هایی که اتفاق افتاد در روز عاشورا در حقیقت سعی کرده که این دامنه خشونت رو کم کنه. اتفاقی که خواهد افتاد اگر آقای احمدی نژاد تغییر در وضعیت صورت بگیره از طریق مجلس خواهد بود، همون چیزی که آقای موسوی اشاره کرد، و اگر این اتفاق بیفته این هست که این کردیت رو به آقای موسوی نخواهند داد، این کردیت کلا به مجلس خواهد افتاد. راه حلی که ممکن اتفاق بیفته این هست که مجلس با دولت برخورد کنه و در انتخابات جدید نه آقای موسوی باشه نه آقای احمدی نژاد. این طرح بوده که خود آقای موسوی هم طرفدارش بود و میگفت من مسئله مسئله کشور هست. نکته سومم این هست که آقای موسوی، آقای خاتمی، آقای کروبی یه نکته ای رو خیلی خوب نشون دادن، اینکه برخلاف بسیار از نیروهای اپوزیسیون در جای مختلفی مثل اوکراین، گرجستان، زیمبابوه اینا، حالا شاید نکته مثبت هم نباشه منفی باشه، ولی به هر حال هیچ انگیزه جاه طلبانه برای دسترسی به قدرت واقعیش که ندارن. مسئله‌شون کم کردن خشونت و اجرای قانون اساسی و موقعیت منافع ملی کشور هست، چون احساس میکنن که وضعیت کشور در موقعیت مناسبی نیست. نه آقای خاتمی نه آقای موسوی هیچ کدوم مطمئنا رغبتی برای گرفتن پست ندارن. آقای موسوی و آقای خاتمی رو به زور دوستانشون وادار کردن که کاندید ریاست جمهوری بشن و خب این نکته مثبتی است برای اینکه امکان حل مسالمت آمیز اختلافات وجود داره. در این میان بازیگران سیاسی آقای احمدی نژاد بیش از هر کسی انگیزه برای داشتن قدرت و همچنین دورهای بعد داره. نکته چهارم این هست که اگر این حرکت بخواد موفق بشه نیازمند این هست که آقای موسوی با کارت قوی بتونه پشت میز مذاکره بشینه. افراد در خارج کشور یا در داخل ممکن نظرات متفاوت داشته باشن، خواسته متفاوت داشته باشن، ولی واقعیت این است که این نیازهایی که امکان تحققش وجود داره در چارچوب این مناسبات قدرت، این وضعیت، ضعفایی که جنبش سبز داره، ضعف لوجستیک داره، هزاران مشکلی که داره، همینی که حد اکثرش اون چیزیه که آقای موسوی به نظر من ارائه کرده. تندتر رفتن از آقای موسوی تخریب کردن کار آقای موسوی خواهد بود. علتش هم این هست که وقتی چند صدایی ایجاد بشه اون وحدت رهبری از بین خواهد رفت و مردم و جامعه مردد میشه که کدوم مسیر و کدوم صدا رو مطرح کنه. آقای موسوی هدفش این هست که بتونه یک قدم یک گام این جریان اجتماعی رو به جلو ببره. اگر نه ممکنه مثل گذشته سرکوبای شدید میشه، بعد بخشی از جامعه سرخورده میشه، بعد ممکنه حتی با بحران‌های خارجی مسئله رو مسکوت بذارن و عملاً اون دستاورد حداقلی هم که جنبش واسه گیر بیاره گیر نیاره. نکته پنجم این هست که این حوادث نشون داد که سیستم اولش نمیخواست این صداهای مخالف و نیروی اپوزیسیون جامعه رو به رسمیت بشناسه. کم کم میره به سمت به رسمیت شناختن این واقعیت و این خب قدم اولی است برای اینکه ایران وارد یک فرآیند دموکراتیک بشه. همین که نیروی اپوزیسیون رو به رسمیت بشناسن و سعی کنن که با اونها تعامل کنن، این مسئله به نظر من نکته مثبتی است. مورد بعدی هم این است که دستگیری افراد میانه رو، مثل آقای دکتر یزدی، مثل آقای جواد مظفر، مثل آقای باقی، مثل آقای شمس بایزی، اینا که دقیقاً صدای تعادل و انصاف در جامعه بودن، به نظر من جریان رو قطبی میکنه. من نمیدونم دستگیری اینا به کدوم نهاد بوده، کدوم قدرت بوده، ولی به هر حال جزء اشتباهات استراتژیکی است که باعث میشه جریان رادیکال بیان بالا و علیه همون اهداف کار میره که نیروی امنیتی میخواد اون کار انجام بده.
با سپاس از شما آقای علیرضا حقیقی، آقای محمد برقعی و آقای بابک امیرخسروی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب دوستان، با به پایان رسیدن برنامه دیدگاه ها به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم نزدیک می شویم. اجازه بدید که در فرصتی که داریم پیامگیرهای رادیو فردا رو، شماره هاشون رو براتون اعلام کنم. و چرا پیامگیرها؟ به خاطر اینکه دستگاه پیامگیر جدیدی در هفته های اخیر برای راحتی بیشتر شما در تماس با رادیو فردا و گذاردن پیام هاتون برای ما و دیگر شنوندگان افتتاح شده. اجازه بدید که تلفن پیامگیر جدید رادیو فردا رو نخست خدمتتون بگم. 001-202-82-87-220 تکرار میکنم. 001-202-82-87-220 و پیامگیر قبلی ما که همچنان بر سر کاره، 0-0-420-02-21-12-41-13. خب عزیزان، به پایان مجله شامگاهی روز شنبه رادیو فردا میرسیم. برای یکایک که شما عزیزان شب خوشی را آرزو میکنیم، با این یادآوری که همکارم حسین آریان با تازه ترین خبرها رأس ساعت 20 با شما خواهد بود.